بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا اصل بر جنگ یا اصل بر صلح، و گفتیم بعد از این که اصل را توضیح دادیم، بعد وقت میایم روی اون چه که معارضه با این اصل یا خلاف این اصل، اونا را بعد مطرح خواهم کرد. آیات و روایات رو ذکر کرده بودیم، رسیدیم به کلمات فقها. در تاریخ و سیره پیغمبر و امیرالمومنین علیهما و علیهما السلام، گفتیم بنا بر صلح نه بنا بر جنگ. امیرالمومنین رو گفتیم مثلا آمده بود برای جنگ، ولی شاید 3 ماه معطل کرد و جنگو شروع نمی کرد. پیغمبر اکرم بعد از این که فتح مکه کرد، حالا بعضی هم گفتن بعد از جنگ تبوک، ولی درستش تو مثلا کتاب های سیره بعد از فتح مکه شروع کردن مسلمان ها شمشیرهای خودشون رو بفروشند. این که شمشیر خودشون رو میفروختند، این معنیش این بود که یعنی دیگه تو ذهنشون این بود که دیگه جنگ تمام شد، با این که همه مردم که مسلمان نشده بودند یا توی جزیره العرب خیلی ها مشرک بودند یا کافر بودند. تو خود مکه و مدینه غیر مسلمان زیاد وجود داشت. اصلا بیرون کردن یهودی ها از جزیره العرب مال زمان عمره، و تا قبل از زمان عمر یهودی ها بودند تو این منطقه. البته اصالتا یهودی ها مال این منطقه نبودند، یهودی ها از جای دیگه اومده بودند توی اینجا. حالا بعضی هاشون برای این که ببینن کی پیغمبر آخرالزمان می آید که بهش ایمان بیارند، بعضی هم برای این اومده بودند که هر وقت پیغمبر آخرالزمان میاد او را بکشند. اما به هر حال یهودی ها اصالتا مال این منطقه نبودند، مهاجر بودند. اما همین مهاجرین را پیغمبر بیرونشون نکرد، یا مثلا ابوبکر، زمان عمر بود که اینها را بیرون کردند. البته خود عمر گرایش به یهودی ها داشته ها، این حداقل 3 بار توی تاریخ 3 بار مختلف هست که عمر کتاب های یهودی ها را می نوشت، می آورد در میان مسلمان ها و تربیج می کرد، که یه بار هم پیغمبر فرمود ام متحوکون. حالا اینجور که نقل کردن ام متحوکون، یعنی آیا شما چیزی تو اسلام کم دیدید که رفتید کتاب های یهودی ها را آوردید توضیح کردید؟ خلاصه این که عمر گرایش داشت به یهودی ها، این زیاد شاهد میشه برش آورد. همین که مثلا میگفت که حدیث پیغمبر را ننویسید، این حمله بر صحتش اینه که یعنی چون یهودی ها نمی نوشتن شما هم ننویسید، یعنی همون گرایش به به یهودی ها. یا این که یه موقع پیغمبر وقتی دید عمر توراتو نوشته و آورده، اصلا رنگ چهرش عوض شد، فرمود از صلات و جامعتن، و عمر به قدری ترسید که خودش رفت پاره کرد. خلاص حالا این که عمر گرایش به یهودیا داشته این شاهد خیلی داره، ولی جدایی از اینها زمان عمر بود که یهودی ها را بیرون کردن. تا قبلش خب مسلمان ها و پیغمبر با همه یهودی ها زندگی میکردن، اختلاف و دعوایی هم نبود. پس یکی فروختن شمشیر، یکی زندگی مسالمت آمیز با کفار، و سوم اینکه غیر از مدینه و مکه بسیاری از شهرها و روستاهای اطراف مدینه و مکه مشرک بودند. مثلا فرض کنید قبیله تی یا قبیله تمیم، قبیله اسد، قبیله بنی زهره، اینا تو مکه و مدینه نبودند، اینا این روستاهای اطراف بودند، همشون هم مشرک بودند. پیغمبر با هیچ کدام هم جنگ نکرد، با هیچ کدام جنگ نکرد، همینجور بود تا خود اینا هم یواش یواش اومدن مسلمان شدند. اینا شاهده اینه که یعنی پیغمبر به صرف این که کسی کافر یا مشرکه باش جنگ نمی کرده. با کسی پیغمبر جنگ می کرد که یه نوع مزاحمتی ایجاد می کرد، یا مثلا مسلمانان را اذیت می کرد و امثال اینها. حالا اینم تو پرانتز عرض بکنم تا بعد حالا کلماتو بخونم. این نه تا جنگ صلیبی بین مسلمان ها و مسیحی ها رخ داد. شروع جنگ های صلیبی هم اون جنگ اول صلیبی که دیگه واضح و بدیهیه که اروپایی ها اومدن تو منطقه خاورمیانه و جنگ رو شروع کردند. یعنی در این که جنگ شروعش توسط اونا بود، تو این که هیچ شک و شبهه‌ای نیست. فقط مسیحی ها الان تو کتاباشو همش اینه می‌نویسن، میگن که مسیحی ها برای زیارت می‌رفتن بیت المقدس به امید این که عیسی علیه السلام سال 1000 میلادی ظهور میکنه. سال 1000 میلادی هم که میگیم نه یعنی دقیقا هزارها، حالا یه 40-50 سال قبلش یا 40-50 سال بعدش، اینا همه میشه سال 1000ها. یا مثلا الان سال 2018ه، 2018 هم میگیم 2000 دیگه نمیگیم 2018. و این جنگایی هم که همین الان تو خاورمیانه هست یه علتش همین است که این مسیحی ها یا این یهودی ها اینا میگن که مثلا عیسی سال 2000 ظهور میکنه، بنابراین بریم بیت المقدس رو بگیریم که عیسی که ظهور میکنه مسلمان ها عیسی را نکشند. تا یه مثلا 50 سال 70 سال دیگه این جنگ همینجور ادامه داره، وقتی تموم شد دیگه بعد برای سال 3000 دوباره همین میشه، دوباره سال 3000 یه 50 سال 100 سال همینجوریه، دوباره سال 4000 همینجور میشه. کما اینکه تو خود ما مسلمانام الان اینجوری میشود، یعنی یه دو سه سال دیگه که میشه سال 1400، سال 1400 یه عده زیادی گوشه و کنار کشور خودمون بنا میکنن ادعا بکنن ما امام زمانیم. نعوذ بالله، ادعای مهدوی از زیاد خواهد شد توی این 3-4 سال آینده. بعدش دیگه کم میشه برای سال 1500 همینجور خواهد شد. سال 1500 که تمام بشه، بعد دیگه تمام میشه برای سال 2000 شروع میشه. امام زمان سلام الله علیه واقعیتیه، ولی این سوء استفاده های اینجوری خب همیشه تو تاریخ هست، تو اسلام فقط نیست، تو مسیحیت و یهودیت هم همینجوره دی. حالا مقصودم با این حرفا این بود که الان مسیحی ها میگوین که مسلمان ها مسیحی هایی که می اومدن زیارت اینها را اذیت میکردن و لذا ما جنگ رو شروع کردیم. این توجیهشونه. جوابشم اینه که فراوان تو منابع تاریخی هست که هارون الرشید یا مأمون و امین و حتی متوکل، چون اینا همون موقعیه که قبل از شروع جنگای صلیبی این زمانه دیگه، فراوان تو تاریخ هست که هارون الرشید دستور داده بود به مسلمان های فلسطین که مسیحی هایی که می آیند اینجا برای زیارت نه تنها کسی حق نداره اینها را اذیت بکنه، بلکه ازشون پذیرایی بکنید، جا بهشون بدید، مثل مسافر خونه غذاشون رو تامین کنید. اینا تو تاریخ خیلی منابع زیاد داره و اینا قبل از جنگ ملازگرده که وقت جنگ ملازگرد شد مقدمه برای جنگ های صلیبی که میلیون ها آدم کشته شد تو این جنگ ها. یعنی تو تاریخ ما فراوان داریم اینها را که خلفای مسلمان ها دستور می دادند که مسیحی هایی که می آیند برای زیارت نه تنها کسی اذیتشون نکنه، بلکه ازشون پذیرایی هم بکنید. ولی حالا متاسفانه مسیحی ها دارن اونجوری تبلیغ میکنن. پس گفتیم سیره مسلمانان صدر اسلام بر این بود که کسی به خاطر این که کافر است یا به خاطر این که مشرکه باش جنگ نمی کردن. فقط پیغمبر هر وقت بهش می گفتن دشمن میخواد حمله بکنه همیشه آماده جنگ بود، اما نه به این معنا که پیغمبر بخواد آغاز کننده باشه. یه وقتم انشاءالله بحث خواهم کرد آیه و دوله هم مستطعتم که این اصلا این آیه تفسیرش چیه. سویتی مولا جلال یه کتاب نوشته درباره تفسیر همین آیه و اینکه این آیه اصلا امرش چه نوع امریه، ارشادی، مولوی، وجوب، استحباب، اباحه است، مستطعتم اصلا معنای مستطعتم چیه. خیلی کتاب خوبی نوشته. حالا میرسم، حالا همین دارم مقدمه این میشه. خب پس بین سیره پیغمبر اکرم این بود که پیغمبر از این آیات نمیفهمید که هر کسی چون کافره بکشیدش، بلکه پیغمبر اکرم توی هر جنگی میفرمود که پیرها را نکشید، بچه ها را نکشید، زنها را نکشید، اسیر را نکشید. این تعبیرها که پیغمبر تقریبا تو هر جنگی سفارش میکرده پیر را نکشید، پیر مرد و پیر زن را، پیر مرد و پیر زن مگه کافر نیستن؟ یا مثلا زنها را چرا میگه نکشید، با اینکه زن هم خب کافر بودن دیگه. این به خاطر همینی که یعنی پیغمبر اکرم میخواد بفرماید کفر دلیل بر قتل نیست. خدا لعنت کند کسی که کسی را که نمیخواهد او را بکشد بکشد. آقای شعرانی تو کتاب نصر طوبی میفرماید حتی تو میدان جنگ اگر یک کسی سلاح هم دستشه ولی شما میدونید که نمیخواد شما را بکشد، اما اسلحه دستش هست ولی نمیخواد کسی را بکشه، فرموده کشتنش حرامه. کافری که حتی مسلحه و اومده سم تو میدان جنگ ولی قصد کشتن نداره، فرموده حرامه. این که افرادی که می آیند به جنگ اما نه برای جنگیدن، مثلا نونوا آشپز یا مثلا بیتار، حالا اون موقع مثلا خب دامپزشک ها رو می آوردن برای اینکه اسب ها یا شتر ها خب تو جنگ زخمی میشن یا طور میشن، اینا رو مداوا کنند، یه بیتار. یا مثلا کسانی که می اومدن برای مداوای مجروحین یا برای مثلا حالا لوجستیک و ترابری و اینجور چیزا، اینها رو فراوان تو احادیث داریم که کشتن اینا حرامه. خب اینا که معموله همشون کافرن دیگه، در این حال میگویند کشتنشون حرام. اینا شاهده اینه که یعنی پیغمبر اکرم بنایش بر این نبود که کافر را بکشد، و اگر یه آیه ای میفرماید که کفار را یا مشرکین را بکشید، پیغمبر اینا نمیفهمید از این آیات. و قبل عرض کرده بودم این آیه که می‌فرماید جاهد الکفار و المنافقین، ما امروز شاید از این آیه ما اینجوری می‌فهمیم که با منافق باید جهاد کرد، در حالی که پیغمبر اکرم از این آیه اینجوری نفهمیده. شاهدش اینه که پیغمبر با منافقی جنگ نکرد. و نمیشه که یه آیه تو قرآن باشد و پیغمبر عمل نکنه. یعنی پیغمبر از جاهد الکفار و المنافقین جهاد کردنی که ما میفهمیم نفهمیده. از نظر فقهی هم که اصلا جنگ با منافق جایز نیست. بنابراین این آیاتو معصومین علیه السلام جور دیگه می فهمیدند و عمل اونا برای ما ملاک اصل. اما کلمات فقها ها گفتیم که علمای شیعه دی از زمانی که تقریبا کتاب های اهل سنت و نظرات سنی ها داخل فقه شیعه شد، اون موقع دیدید که دیگه بنا کردن علما بگویند که هر سالی یک بار جنگ واجبه، هر کسی که کافره باید کشته شود و امثال این حرفا. اینا از قرن تقریبا هفتم هشتم به بعد دیگه تو کتاب های فقهی شیعه اومد. حالا یه چند تا از عبارت های اهل سنت رو میخونم. سنی ها حال بینید چی گفتن. بله، آقای ابو اسحاق شیرازی در کتاب مهذب، این ابو اسحاق شیرازی از علماء اهل سنت، بله چون شیخ طوسی گفتم دیگه اصلا هم مبسوطش یا خیر معلا همه عبارتش آوردم اینو از شیخ طوسی همش. بله شیخ طوسی کسیه که همه کتاباش پر است از حرفای سنی ها، اصلا مبسوطش تماما اینجوری دیگه به این خاطر. آره دی. ولی این خب معاشره با سنیا بود، اما بعدش مثلا اینا معاشره نبودن تا هفت. شیرازی میگوید که هلو سفک دمائهم بالکفر فی القیاس واحدون، حلال بودن ریختن خون کفار به سبب کفر یک قیاس، یک قاعده واحدیه. یعنی یک قاعده همه جایی اینه که هر کسی که کافره ریختن خونش حلاله. هلو سفک دمائهم بالکفر فی القیاس واحدون، باز گفته یقتل و شیوخ و الاجراء و رهبان. تو جنگ پیرمردها را، اجراء، اجیرها، اینا که کارگرند، و رهبان، راهبها، اینها را میکشیم. معنای این کلام اینه که یعنی کسی که نمیخواهد به جنگت کشته میشود چون کافره. از نظر فقهشی مسلم کشتن راهب حرامه. راهبی که حالا یه جا تو بیابون داره عبادت میکنه. این راهبه تو اینجور عبارت ها، اینا در قدیم به اینا میگفتن پدران صحرا. کلمه پدران صحرا یعنی راهب، یعنی کسی که یه جا تو بیابون مثلا یه دیری درست کرده همیشه اونجا وسط بیابون داره عبادت میکنه، اینا میگن پدران صحرا، به کسی کار نداره. باز این آقای شیرازی میگوید که و اقل ما یجزا فی کل سنتن مرتن. حد اقل جهاد اینه که سالی یک بار باید جهاد بکنیم. لأن الجزیت تجب فی کل سنتن مرتن، سالی یک بار جزیه واجبه. و هیه بدلون عن القتل، جزیه به جای کشتنه. وقتی که جزیه سالی یک باره، پس کشتن هم سالی یک باره. ولأن فی تعطیله فی اکثر من سنتین یتمع العدو فی المسلمین. اگر که جنگ را تعطیل بکنیم و سالی یک بار جنگ نکنیم، دشمن طمع میکنه. برای اینکه دشمن طمع نکند باید سالی یک بار جنگ بکنیم. این عبارت به انحاء مختلف فراوان هست تو کتابای سنیا که سالی یه بار جنگ واجبه. یعنی اگه کسی هم حمله نکرده باید حمله بکنیم، بر یه جای جنگی درست بکنیم. جزیه رو یه اشاره بکنم که این گفت جزیه به جای قتل، جزیه سالی یک باره، اون موقع قتل هم باید سالی یک بار باشد. این جزیه‌ای که میگویند و تو آیه شریفه قرآنم اومده، حالا آیه شو خواهم خوند، جزیه اینطوری بوده ها، یعنی اندازه داشت. میگفتند آدم هایی که پول دارند سالی 48 درهم جزیه باید بدن، آدم هایی که متوسطند سالی 24 درهم، آدم های فقیر سالی 12 درهم. این حد جزیه بود، یعنی مقدارش این مقدار. بعد هر کسی هم که جزیه میداد دیگه خمس و زکات که نداره دیگه، چون اونا کافرند. مسلمان ها باید خمس و زکات بدهند، کفار باید جزیه بدهند. اگر اندازش رو حساب بکنید جزیه همیشه اندازش شاید کمتر از نصف خمس و زکاته، شاید هم کمتر. یعنی مسلمان ها از خود مسلمان ها بیشتر می گرفتن. ولی وقت این امنیت و در پناه اسلام بودن، یعنی یه مسلمان باید خمس می داد و زکات می داد تا در پناه این دولت قرار بگیره، دولت ازش حمایت بکنه، یه کافر کمتر. تنها چیزی که بود این بود که عشریه یعنی مالیات. مالیات خب از قدیم بوده، اما مالیات هم همیشه اندازه داشت 1/10. عشر به همین خاطرم بهش میگن. مأمور مالیات هم بهشون میگفتن عشار، به خاطر همین که 1/10 میگیره. تنها چیزی که تو کتابهای فقهی اختلافی بود این بود که هر کسی که از کشور اسلامی میخواد بره بیرون، دوباره که برمیگرده، آیا مثلا تاجری که هی همیشه رفت آمد میکنه میره کشورهای دیگر برمیاد، برای هر دفعه‌ای که وارد میشه و جنس میاره باید مالیات بده، یا اینکه فقط سالی یک بار یک دهم مالیات میده بعد دیگه هرچی میرد و میاد دیگه مالیات ندارد. تا زمان شاید مثلا قرن پنجم ششم تو مسلمان‌ها این بود که هر کسی سالی یک بار مالیات میده. تجاری که مکرر رفت و آمد میکنن دفعه اول هرچی جنس داره و جنس میاره یه دهمش مالیات میده، دفعات دیگر جنسی که میبرد و میاره مالیات نداره. این اختلافی بود و تو کتاب ها اینا رو بحث کردن. نه، حکم اولی این بوده که اندازش مشخصه، اون به عنوان حکم ثانوی میگفتن مصلحت اسلام رو در نظر بگیرید، اینجوری بود. خب ولی از کفار نمیگرفتند و خمس و زکات. خب فقط عرض کردم همون مالیات اونجوری بود. باز همین آقای شیرازی میگوید که الشیخ الذی لا قتال فیه فان کان له رأی فی الحرب جاز قتله. اگر یه پیرمردی اصلا به جنگ نیامده ولی یه آدم صاحب نظریه، میگه آدم های صاحب نظر ولو توی جنگ نباشند جاز قتله، کشتنش جایزه. لأن الرأی فی الحرب ابلغ من القتال لأنه هو الاصل و انه یستر القتال. اصلا اون رأی که سبب جنگه. این حرف را اگه فارسی امروزی بخوایم حرف بزنیم معنیش اینه که میگه رجال سیاسی که توی جنگ نیستند اصلا عامل اصلی جنگ اینانند، بلزا توی جنگ رجال سیاسی که تو جنگ نیستن میشود کشت. این عبارت اینو میخواد بگه به زبان امروزی. ان کان له رأی فی الحرب جاز قتله لأن الرأی فی الحرب ابلغ من القتال لأنه هو الاصل و انه یستر القتال. قتال از اون رأی درست میشه. بعدم یه عبارتی آورده که حالا اون عبارتش هم دیگه لازم نیست. نکته بعدی که باز همین آقای شیرازی گفته اینه که اون داستان معروفی که توی جنگ دیپلمات‌ها یا سفرا یا نمایندگان اینا همیشه امنیت دارند، مثلا زمان جنگ ایران و عراق خب سفیر عراق تو ایران هست و امنیت داره. این حدیث خیلی معروفه، خیلی حدیثش معروفه ها، که دو نفر اومدن پیش پیغمبر اکرم و رسول خدا فرمود لو کنتو قاتلن رسولن لزربتو اعناقکما. فرمود که اگر بنا بود نماینده‌ای کشته بشود شما دوتا رو میکشتم ولی نماینده رو نمیشه کشت. بله این دوتا نماینده از مجوس هم هست. یه حدیث دیگه باز اینجوری هست لولا ان السفیر لا یقتل لضربت اعناقکما، اینجوری هم هست. بل فجرت سنتون ان لا تقتل الرسل، این سنت جاری شد که نماینده ها را رسل را نماینده ها را نکشند. این که ایشو فرمود که این درباره نماینده های مسلمه کذاب این درسته، یک موردش اینه، ولی یه موردش هم درباره نماینده های دولت ایرانه که اومدند و ریششون هم تراشیده بودند و وقتی که ریش تراشیده بودند اومدند تو مسجد پیغمبر با اینا ملاقات نکرد، فرمود 3-4 روز بمونند ریششون در بیاد بعد بیان پیش من. و بعد که ریش در آوردن اومدند دو پیغمبر باشون ملاقات کرد و بعدم همون که فرمود اگر که سفیر را میشد بکشی میکشتم شما، ولی اینم علتش هم این بودا. این ظاهرا نیستش یه بزرگواری که اینجا. دولت ایران منطقه حجاز را اصلا مال خودش میدونست و شاهده ای که این منطقه را مال خودش میدونست این بود که وقتی کسی به یمن حمله میکرد ایران میرفت دفاع میکرد، یا اگر کسی مثلا از حبشه حمله میکردند یا اتیوپی حمله میکردند به مکه و مدینه، دولت ایران میرفت سرباز میفرستاد حمایت میکرد. این شاهده اینه که یعنی منطقه جزیره العرب و مال خودشون میدونستن. وقتی که پیغمبر اکرم نامه نوشت به مثلا امپراتور ایران یا به شاه ایران، شاه ایران نامه رو پاره کرد و وقتی که نامه رو پاره کرد علتش این بود، میگفت که مثلا رئیس این کشور منم، حالا یک کسی ادعای خدایی هم میکردی، میگفت تو کشور من یکی اومده ادعای پیغمبری میکنه، من که نفرستادمش.
بله. لباس های علی رو زیبا بود، یکی هم اتریاتی بود که پیامبر ازش استفاده کرد. این میگه بر اثر لجاجت عرب ها برای خراب کردن پادشاه ایران اضافه کردن، چون دو تا از اسناد مهم تاریخ
هست. بله. و اینجوری هم هست، هم هست که پاره کرد هم اون هست. باید بگیم که دو قضیه است، دو تو واقع است، ولا این که مثلا این پاره کرد و پیغمبر فرمود ملکش از بین می رود، یا خاک فرستاد و پیغمبر فرمود کشور را به ما داد. به هر حال اینو میخوام بگم که یعنی اگر اینجوری نگاه کنید اصلا پیغمبر اکرم ایرانی میشه. این که حالا این تو فضای مجازی میگن زرتشت پیغمبر ایرانیه، اتفاقا زرتشت پیغمبر ایرانی نیست، ولی پیغمبر اکرم خب ایران اون زمان ایران بزرگ بوده دیگه. فرض کنیم مثلا ابو علی سینا یا فارابی رو میگیم که ایرانی هست، ایران امروز که نیست، ایران اون زمان که ایران بوده دیگه. بله. نه مقصدم اینه که حالا یعنی بعضی ها میگن پیغمبر اکرم پیغمبر عرب هست، بی خود میگن پیغمبر عرب ها نیست که. اولا درستش که پیغمبر رحمتن للعالمینه، با قطع نظر از این آیه شریف هم بخواید بگید پیغمبر کجاییه، پیغمبر اکرم ایرانی میشه گرچه عرب. به هر حال بله. و اما آقای ابن عبدالبر قرطبی در کتاب کافی، در کتاب کافی ابن عبدالبر میگوید الجهاد و واجبون کل سنتن مرتن، سالی یک بار جنگ واجبه. فیقاتل جمیع و اهل کفر، همه اهل کفر را هم باشون می جنگیم. من اهل کتاب و غیرهم من القبط، قبط مصری ها و ترک و الحبشه یعنی آفریقایی ها و سقالبه، سقالبه یعنی غرب اروپا، شمال آفریقا، ول بربر، بربر یعنی این جایی که الان بهش میگیم الجزایر یا مغرب، مراکش اینجا، ول مجوس ایران. میگه یقاتل جمیع اینها بدایت المجتهد، مال ابن رشد، همو ابن رشد معروف، میگه ان مالک، چون خودش هم مالکیه، انه قال لا یجوز ابتداء الحبشه بالترک بل حرب بل ترک، گفته حبشه و ترک استثناء شده، اینا رو نمیشه باشون جنگید، حبشه رو نمیشود جنگید. شاید علتش این بوده که مالک، همون مالکی ها، مالک تو ذهنش این بود که اسلام قبل از این که وارد جزیره العرب بشود و تو جزیره العرب دین رسمی بشه، توی حبشه دین رسمی شد، یعنی آفریقایی ها زودتر مسلمان شدن تا این عربای مکه و مدینه، به این خاطر که سابقه اسلامش بیشتره، گفته که حبشه رو نمیشود باشون جنگی کرد. بعدم گفته با ترک ها هم نمیشود جنگ کرد، علت این که گفته با ترک ها نمیشه جنگ کرد اینه که به نظر مالک گفته ترک ها در برابر اسلام مقاومت نکردند در برخلاف دیگران. البته این حال خیلی حرف داره که این مطلبش اصلا درست از نظر تاریخی یا غلطه. میدونید که استانبول یعنی قسطنطنیه تقریبا 900 سال در برابر اسلام مقاومت کرد. زمان عمر که اومدن که استانبول ترکیه رو بگیرند، حالا همین حال میگم، زمان عمر که اومدن که استانبول رو بگیرن شکست خوردند، برگشتن اومدن رفتند مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب، مراکش، اسپانیا، پرتغال، فرانسه که از این مسیر بیاند استانبول رو بگیرن، بازم شکست خوردند، دوباره برگشتن و این 900 سال طول کشید. یعنی مقاومتی که اونجا شد هیچ کجا نشده، همه الان هم هنوز سنگرهاش هنوزم وجود داره، بلکه همین فرمایش که آقا، بلکه احتمال داره بگیم که اینها استحکامات روم بود، استحکامات واتیکان و مسیحیت بود، نه استحکامات ترک ها در برابر اسلام. یعنی اینا استحکامات رومی هاست نه اتراک یا ترک ها. باز ابن رشد اینو گفته، میگه که اختلاف هست در این که صلح من غیر ضرورت جایزه یا حرامه. یعنی اگر ضرورت به صلح بود که خب ضرورت طوره نیست، اما اگر ضرورت نبود باید جنگ بکنیم یا صلح بکنیم؟ ابن رشد میگه که 3 آیه شریفه قرآن هست، 2 میفرماید که جنگ بکنید، 1 آیه میفرماید جنگ نکنید. 1 آیه میفرماید فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، اذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین. یا آیه هم میفرماید قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اونهایی که ایمان به خدا و آخرت ندارن باشون جنگ بکنید. این 2 آیه میفرماید جنگ بکنید، یا آیه هم میفرماید که صلح کنید. و این جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر که اونا تمایل به تسلیم شدن یا سلم داشتن شما هم تمایل نشان بدهید. ابن رشد میگه که اون 2 آیه با این آیه در تعارض، و اگر کسی بگوید آیه سیف، سنی ها همیشه به این آیه میگن آیه سیف، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، اینو بهش میگن آیه سیف. سنی ها میگن که آیه سیف 150 آیه قرآن رو نسخ کرده. اگر کسی بگه آیه سیف ناسخه و این آیه صلح منسوخه، خب منش همین میشه که سنی ها معتقدن دیگه، میان که اصل بر جنگ. اگر کسی بگوید آیه و این جنحو لسلم فجنح لها، این آیه ناسخ اون دوتا آیه است، اصل میشود بر صلح. بعد میگه که شافعی، اما شافعی فلما کان الاصل اندهو الامر بالقتال. شافعی میگه اصل بر جنگه، یعنی اصل بر این که آیه سیف را بر آیه صلح مقدم بکنیم، بگیم اون ناسخه. میبینی اینا همه ای عبارت ها منیش اینه که، یعنی اینا میخوان بگن اصل بر اینه که همیشه باید به جنگیم. حالا این دو تا مطلبم توضیح بدم. اولا آیه سیف به نظر اینها میگن 150 آیه قرآن رو نسخ کرده. حالا هم میگم نه، حالا سب بینیم. ما شیعه ها اینجوری به قرآن نگاه میکنیم که مثلا یه کسی مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه میفرمه کلا یه آیه تو قرآن نسخ شده، همون آیه نجیبا، یعنی یک آیه نسخ شده. کسی مثل آیت الله معرفت رضوان الله علیه همون یکی رم قبول نداره، میگه اصلا هیچ آیه تو قرآن نسخ نشده. یا مثلا همین سبک علامه طباطبایی رضوان الله علیه که مثلا میگه که تو قرآن نسخ نداریم. اگر این نظر این بزرگان باشه، پس این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه فرمود که به شریح قاضی یا به کی بود فرمود که شما که قاضی هستی ناسخ و منسوخ قرآن و بلدی؟ گفت نه. فرمود اذن زللت و ازللت، هم خودت گمراهی هم مردم رو به گمراهی انداختی. قاضی ای که ناسخ و منسوخ و بلد نیست گمراهه. نظر آقای معرفت باشه که اصلا ما که نسخ تو قرآن نداریم، خب بلد نیست که بلد نباشه، تو قرآن اصلا نسخی نیست. اگرم نظر آقای خویی باشه که خب حالا یه آیه رو بلد نیست، یه آیه نسخ شده دیگه. کسی که یک آیه رو بلد نیست که گمراه نشده. خیلی از آیات من و شما بلد نیستی. این معلومه که اصلا نسخ تو روایات یا تو این آیات اصلا چیز دیگه است معنیش. این نیست که ما میفهمیم. جوابتون معلوم شد؟ اگر یک آیه نسخ شده یا مثلا 5 تا آیه نسخ شده، این کلام امیرالمومنین پس چی میشه؟ باید بگوییم نسخ تو این روایات به معنی همین تقیید، تفسیر، قرینه، قید، اینا رو میگن نسخ. یه آیه ای که قرینه بر یه آیه دیگره، اینا میگن نسخ. نه اینکه نسخ یعنی ازاله یک حکم ثابت فلان که تو فقه اصول اینجوری میگند. یه آیه ای که یه آیه رو تخصیص میزنه، اینو میگوییم نسخ. آیه ای که به یه آیه قید میزنه، اینو میگوییم نسخ. اینا رو اگر کسی بلد نباشه، زللت و ازللت، هم خودش گمراهه هم دیگرانو به گمراهی میاندازد. نخیر، شما همش این فقه و اصول خوندید، اینا هم همش ای گفتن نسخ یعنی ازاله، در حالی که دلیل من تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، هر آیه ای که قرینه بر یه آیه دیگه است میگه این آیه اونو نسخ کرده. تفسیر قومی همه جاش همینه. صدها مورد تو تفسیر قومی پیدا میکنی، صدها مورد ها میگه این آیه ناسخ اون آیه، با اینکه نسخ نیه، قرینه اونه. معلوم میشه علی ابن ابراهیم که با روایت سر و کار داشته، قرینه رو به معنی نسخ میگرفته. خب همینه دیگه، بله دیگه، خب این همه شاهده همین عرض من شد دیگه، بله. خب همین دیگه، یعنی این ناسخ و منسوخ همینه. و الا اگر اون باشه که کسی بلد نیست که، طوری نی اون رو نونسه ها نعتبه اون که میگن اون نسخ تکوینیه، ما داریم نسخ تشریعی رو میگیم، نسخ تشریعی اینه ها. و ازا بدلنا آیتن مکان آیتن والله اعلم به ما ینزل، این نسخه. اون مانند سخ من آیتن و اصلا ربطی به نسخ ندارد، اون نسخ تکوینیه. نه ابن روش خیلی کتاب فقهی بسیار بسیار خوبی داره، متاسفانه این جنبش اصلا مطرح نمیشه. غیر از کتاب همین بدایه کتاب مقدمات داره، خیلی کتاب خوبیه. باز این ابن رشد یه بحث دیگری داره، میگه لمازا یحاربون، کفار رو برای چی باشون میجنگیم؟ اتفق المسلمون الا ان المقصود بالمحاربت لأهل الكتاب هو احد الامرين، اجماع مسلمین است که هدف از جنگ با اهل کتاب یک از دو چیزه، اما دخول فی الاسلام و اما اعطاء الجزیه. یعنی می جنگیم یا باید مسلمان بشند یا جزیه بدهند. لقوله تعالی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. به دلیل این آیه که فرموده قاتل الذین لا یؤمنون حتی یؤتوا الجزیه، گفته از این آیه اینجوری میفهمیم که هر کافری رو باید باش جنگ کرد یا مسلمان بشود یا جزیه بدهد. ببین اینجور عبارت ها خیلی زیاده سا، خیلی زیاد و پر از کتاب های اهل سنت از این حرفا که همش معنیش اینه که هر کسی چون کافره یا کشته می شود یا اینکه جزیه بدهد. تصریح هم کردن که این کفر یعنی چی؟ یعنی گفتن کفر یعنی غیر مسلمان. حتی خب از این چیزام دیگه متاسفانه هستیه، تو قدیم یعنی مثلا قرن پنجم چهارم اون موقع ها، این حلب سوریه تو مأذنه هاشون از آن که میگفتند حی علی خیر العمل رو میگفتند که شعار شیعه بود، و دنباله حی علی خیر العمل میگفتند که دنباله حی علی خیر العمل، محمدون و علیون خیر البشر، اینم دنباله حی علی خیر العمل میگفتند. و اینا اومدن توی حلب به شیعه ها گفتند این اذان رو نگوید، حی علی خیر العمل و اینا گفتند نه ما میگوییم. دستور داده بودند که هر مؤذنی که میره بالا اذان بگه از بالا بیاندازیدش پایین، و اینجوری جلوی اذان شیعه رو گرفتن و بعد اومدن گفتن که شیعیان توی حلب رو قتل عام کردن. این تفکر سنی به صورت مطلق و وهابیام که خب همینه دیگه. یعنی حالا من خیلی عبارات‌های زیادی نوشتم آوردم ولی دیگه حالا لازم این رو بخونم، گرچه حالا مطالب خیلی خوبی داشت. این که مثلا فرض کنید که بیر خیلی عجیبه ها، تو کتاب یجوز و تبییت الکفار، شب حمله کنیم به کفار، رمیهم بالمنجنیق، منجنیق با منجنیق زدن یعنی بی گناه و با گناه هر دو کشته بشه، قطع المیاه انهم، آب رو روشو ببندیم، همین آب رو امام حسین علیه السلام بستن، و هدم و حسون هم، خونه هاشون رو خراب بکنیم، حرق شجر هم و زرع هم، درخت ها را ببریم، زراعت ها را آتش بزنیم، و قطعهی و کذالک رمیهم به نار و فتح الماء لیغرقهم، آب بیندازیم غرقشون کنیم، خونه ها را آتش بزنیم، آدم ها را بسوزانیم. صدها مورد تو کتاب ها میشه پیدا کنی که سنی ها تو کتابشون میگویند که تو جنگ جایز است آتش روشن بکنید، اسرا رو بریزید تو آتش بسوزند. این چیزا خیلی هست تو کتاب های اینا. یعنی نتیجه این حرف و اینها تو اهل سنت اصل همیشه بر جنگه، تو اهل سنت همیشه اصل بر خشونت، و توی شیعه عرض کردم اصل بر صلح. اگر یادتونم باشه قبلا این آیاتو معنا کردم و وغلظ علیهم رو گفتم به معنی خشن بودن نیست. وغلظ علیهم رو تو المیزانم اشتباه معنا کرده. وغلظ علیهم یعنی سفت باشید، نه یعنی که غلظت به چیز. آیات اینجور آیاتو معمولا به مجمع البیان یا به تبیان شیخ، به اینا که آدم های عدیب و چیز بودن نگاه کنی، اینا اینجوری آیاتو درست معنا کردن. مثلا بغلوز علیهم یا اشد و علال کفار، نه یعنی خشونتا. اشد و علال کفار معنیش اینه که شل نباشید در برابر دشمن، نه اینکه خشن باشید، سفت باشید، یعنی از دین خودتون دست بر ندارید. این تا اینجا اصل اولی، انشاءالله جلسه آینده ادله خلاف اینا رو بحث میکنم.